سحر شهزاده ای زرین کمر نشسته بر اسب سفید می اومد از کوه و کمر می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش می رفت و آتش به دلم می زد نگاهش
کی بود از آواز همچون ارغنون ارغنون کاری از رادیو نمایش
به نام پروردگار یگانه. سلام میکنم به حضور شما شنوندگان فرهیخته و فرزانه برنامه ارغنون از رادیو نمایش. ارغنون رو از رادیو نمایش میشنوید. در خدمتتون هستیم با برنامه‌ای در ادامه مباحثی که چند هفته است در خدمت مهمان محترم برنامه دنبال میکنیم، درباره جنبه‌های دراماتیک و نمایشی ادبیات کهن پارسی. عرض شود که مهمان محترم برنامه همچنان مثل برنامه گذشته جناب آقای نیما مهر، نمایشنامه نویس، نویسنده و پژوهشگر هستند که با ایشون درباره ادبیات کهنمون تا ادبیات قبل از اسلام صحبت کردیم. این برنامه میخوایم راجع به یکی از مفاخر بزرگ ادبیاتمون، یعنی شاهنامه ابوالقاسم فردوسی صحبت کنیم. اثری که اولا که با توجه به گستردگی موضوعاتی که درونش داره و ثانیا به دلیل تأثیری که بر فرهنگ و زبان فارسی داشته اهمیت ویژه‌ای داره. فردوسی کیست و چه گفته است و چطور دست به کار شاهنامه شده و جایگاه شاهنامه؟ شاید این برنامه به همین قدم برسیم برامون کفایت کنه. اول از هر چیز من سلام میکنم خدمت جناب آقای نیما مهر عزیز. نیما خیلی خوش آمدید.
تمنا میکنم. بندم عرض ادب و احترام دارم خدمت مخاطبان فرهیخته و شما. پیشاپیش عذرخواهی میکنم به خاطر کسالتی که دارم، ممکنه کمی صدای من گوش نواز که هیچ گوش خراش باشه.
نه انشالله که نیست، چون ایشون خودش میگه کسالت، ما کسالتی الحمدلله درش مشاهده نمیشه، لااقل عینی نه در صداتون و نه در چهره زیباتون.
شما لطف.
عرض شود که خب من مقدمتا گفتم که قرار راجع به استاد ابوالقاسم فردوسی، فردوسی طوسی، بزرگ مردی که اثرش نه فقط در کشور ما بلکه در میشه گفت غیر از همزبانان فارسی گوی ما در ادبیات جهان هم جایگاه خاصی داره. ترجمه‌ای که از این اثر شده، ترجمه‌ای که از بعضی قصه‌هاش به زبان‌های مختلف شده و تأثیری که تونسته بذاره خیلی زیاده. خیلی دوست داریم از فردوسی بشنویم و کم کم به اون چیزی که مراد برنامه است، یعنی جنبه‌های دراماتیک اثر بزرگش نزدیک بشه.
والا در مورد فردوسی صحبت زیاد شده، ولی به نظر من همچنان حق مطلب ادا نشده و نه در مورد شخصیت تاریخی خود فردوسی و زمانه اون و بینشش، نگاهش به عنوان یک شاعر و هنرمند و نه به اثر سترگش، شاهنامه. و فکر میکنم که جای صحبت و بررسی و کاوش خیلی بیشتری داره و از جنبه‌های مختلف میتونیم به قضیه نگاه بکنیم وقتی که پای شاهنامه وسط میاد. از جنبه های اساطیری، از جنبه تاریخی، از جنبه فرهنگی بومی، از جنبه نمادین و دریای بیکرانی به زعم من که سرشار از در و مرواریده و هر کس به قدر همتش شاید بتونه ازش بهره‌ای ببره.
هر شبت که ببینید یکی از چیزی که درست میفرمایید در مورد خود فردوسی خیلی کم میدونیم. اثری مثل شاهنامه چنان از ظرافت و دقت و در واقع علوم مختلف بهره داره توش، از مقدمه که شروع میکنه ما داریم میبینیم که به هر حال نگاه ویژه فلسفی که به دنیا داره، حتی در مدح و ثناهایی که معمول بوده معمولا قبل از ورود به هر کتابی بگن، نشون دهنده آگاهی و بینش بسیار شخصیتی که این اثر رو آفریده. ولی خب ما از فردوسی فقط شاهنامه رو میشناسیم. طبعا کسی که با چنین استادی چنین اثر ستورگی رو ساخته پیش از اون یقینا به اون درجه استادی رسیده، حتما آثار و کارهای دیگه هم داشته. این که ما فکر کنیم خلق و سایه یه روزی آدمی یکی از دهقانان توس میاد تصمیم میگیره که بشینه و حکایات گذشته و اسطوره ها و حماسه های ما و بخش هم تا از تاریخ زمان خودشو بگنجونه در یه اثر، خب این مقداری با عقل جور در نمیاد. این که فلبداهه نشسته و همون وقت هم که نشسته نوشته به درجه استادی رسیده. این که طبعا آثار دیگه بوده که فکر نمی کنند ما رد پایی داشته باشیم از آثار قبل از شاهنامه ایشون.
چیزی حداقل در تاریخ ادبیات ما منسوب به فردوسی به صورت اخص نمیدونیم و با توجه به اینکه یک استادی محاسبه کرده بود که خب شاهنامه یه چیزی در حدود بالغ بر 25 سال طول میکشه سرودنش و با توجه به تعداد ابیات و تعداد روزهایی که طول کشیده تا شاهنامه سروده بشه، وقتی تقسیم کردن چیزی در حدود روزی 5 الی 6 بیت در اصل فردوسی سروده اگر میخواستیم میانگین بگیریم و این مقدار خب قطعا مقدار خیلی کمیه برای یک شاعر و شاید هم به همین علت این همه طول میکشه و این به این علته که فردوسی با توجه به این که زن بر اینه که زبان پهلوی نمیدونسته باید این روایات رو از راویان مختلف جمع‌آوری میکرده و بابت این کار قطعا هزینه های زیادی رو صرف کرده. این جمع‌آوری منابع شاهنامه زمان به شدت زیادی رو از عمر فردوسی به خودش مشغول میکنه و شاید این باعث میشه که فردوسی عملاً فرصت دیگه‌ای نداشته باشه برای کار دیگه‌ای، چون هیچ کجا هم اشاره نمیکنه و به صورت اخص روی شاهنامه میایسته. هرچند که همین یک اثر کافیه برای قرنها به تاریخ و فرهنگ ما و فرهنگ بشریت به صورت کلی و شاید اصلا احتیاجی هم به هیچ اثر دیگه‌ای نبوده.
بیشتر من منظورم این بود که خب این که ما از شخصیت حکیم ابوالقاسم فردوسی کم میدونیم به هر حال خیلی آشکاره که یقینا ایشون یه زندگی پرباری داشته و پر از طی مراحل علمی بوده و بعید میدونم که کسی بتونه بدون این پیش‌زمینه ذهنی حتی بتونه بره دنبال اون منابع. میدونی آخه منابع مثلا بخشیش به صورت، حالا میگن که به صورت نقل‌هایی بوده که سینه به سینه توسط دهگانان در واقع توی دوری در بخش حالا خراسان بزرگ اونجا به مردم ارائه می‌شده، بخششان خب کوتاهی بوده که خیلی‌هاش که از بین رفته بودن و تک و توک می‌شد متونشون رو پیدا کرد. اون چیزی اهمیت داره انتخاب فردوسیه. مثنوی که ایشون میگن با یه وزنه و کتاب با این عظمت و با این گستردگی بر یه وزن کار کردن برای کار دشواری بوده، هرچند خب بعد از اون بزرگان دیگری هم آمدند و این کار کردن، منتها وزنی که ایشون انتخاب کرده میبینیم در شاهنامه قابلیت بیان حماسه رو به همون اندازه داره که بیان تغزل هم میکنه بابش. یعنی به همون اندازه ظرفیت داره برای تغزل که برای حماسه داره، برای بیان پهلوانی داره. در آرایش صحنه ها چنان این وزن چابکه که خب گاهی اوقات واقعا اعجاب برانگیزه. با توجه مثلا ما که الان تو کار فیلمنامه و نمایشنامه هستیم، میدونیم که شرح صحنه مجمل ولی کافی چقدر استادی میخواد. بعضی از بخش ها اگر ما بخوایم به زمان نمایشی نگاه کنیم، مدت زمان طولانی رو میتونه در بر بگیره، در حالی که حکیم فردوسی در 4 بیت 3 بیت 4 بیت این صحنه ها رو مثل صحنه های رزمش میاد و بیان میکنه. این قابلیت هایی که انتخاب کرده فردوسی واقعا من فکر میکنم توی ادبیات ما یگانه است. به ندرت کسی رو داریم که هم تونسته صحنه های رزم رو به اصطلاح خوب پرداخت بکنه و بیان بکنه و هم بزم. خب حالا درباره خود شاهنامه
من فقط یه موردی رو اینجا بگم، بس راویان بود و اینکه اثر دیگه ای. فقط یک قطعه منسوب بهش در مورد هجو سلطان محمود هست،
اونم و... بعد از
بله که حالا آمیخته با افسانه است. کلن پیرامون زندگی و شخصیت فردوسی افسانه زیاده و قصه های عامیانه زیاده، یعنی حتی در کتبی مثل 4 مقاله عروضی سمرقندی و بعضی از تواریخ هم افسانه هایی نسبت میدن، مثل دیدار خود فردوسی بله. با سلطان محمود که ما عملا هیچ
مدرک
سند تاریخی نداریم و یک جایی در ابتدا فردوسی توضیح میده که در خواب میبینه دربار سلطان محمود رو و این رو بهانه ای میکنه برای مدح سلطان محمود، ولی هیچ سند تاریخی وجود نداره. بحث میشه در مورد اینکه گاه حکایاتی هست که با شعرای درباری غزنوی مشاعره ای داشته و ملاقاتی داشته و اونها بدگویی کردند از فردوسی به واسطه یه حسادت و بخل. این هم خیلی محل اتکا نمیتونه باشه و سندی براش وجود نداره. اما در مورد منابعی که اول بحث صحبت کردیم، خب شاهنامه به نصر ابومنصوری وجود داره و خب اون 1000 بیتی که حدوداً دقیقی سروده و اون رو عیناً میاره خود فردوسی، هرچند که قائل به اینه که شعر دقیقی شعر کاملی نیست، ولی اون رو میاره به هر حال. و در داخل خود متن چند جا اشاره به این میکنه که بعضی قصه ها رو از کجا آورده. مثلا یک جایی در مورد داستان رستم و شغاد خودش گزارش میده که این داستان رو از پیری به اسم آزاد سرو در مرو شنیده.
بله.
و یا که این آدم به وسیله احمد سهل آشنایی پیدا کرده،
احمد سهل زوزنی
بله بله، که میگه یکی پیر بود نامش آزاد سرو که با احمد سهل بودی به مرو. این رو شروع میکنه برای در ابتدای قصه. یا مثلا وقتی داره تلخند و گور رو میخواد روایت بکنه، برمیگرده اینجوری میگه که چون این گفت فرزان شاهوی پیر، ز شاهوی پیر این سخن یاد گیر. و توضیح میده که این قصه ای که از شاهو داره میشنبه. بله، چون اصلا کلن فرهنگ سینه به سینه بوده. یا وقتی که کلیل دبنه رو میخواد داستان ترجمه و آوردن کلیل دبنه به دربار ساسانی توضیح بده، میگه نگه کن که شادان برزین چه گفت، بدان گه که بک شاد راز از نهفت. توضیح میده که این قصه قصه ای که شادان برزین بله داره توضیحش میده. یا وقتی میخواد قصه هرمزد رو توضیح بده، میگه از یک پیری به نام ماخ که مرزبان هرات بوده یا هرات بوده در اصل، این رو داره روایت میکنه. همه این راویان وجه اشتراکشون اینه که جناب آقای آل محمود ایرانی هستن و همشون زرتشتی هستن و بنابر فرهنگ دیرینه ایرانی همه اینها رو در سینه دارن. ما در جلسات
جالب ترین بخشش اینه که آقای ببخشید تو کلامتون آقای مه، یکی از چیزایی که داره خیلی جالبه اینه که شما با توجه به همین چند بیتی که یا چند اشاره‌ای که از استاد سخن مطرح کردی، دیدین مشخصه که اصلا چقدر در پی پیدا کردن این منابع گشته. شما از مرو به سمرقند، از سمرقند به هرات، یعنی شما اگه از نظر مسافت جغرافیایی، از نظر جغرافی هم نگاه کنیم، فاصله بسیار زیادی بین این مناطق وجود داره و واقعا چه زحمتی. و با توجه به اینکه خودشون هم در توس و نیشابور در واقع بودن،
این مورد دیدم من فقط اولش دیدم شما میونه کلامتون عذر میخوام فرمودین در باب دهقانان توس. من یه پرانتز باز بکنم در باب این طبقه. وقتی میگیم دهقانان، در اصل دهقانان ایرانیان به قول خود فردوسی، ایرانیان نژادی بودند و اصیل زادگانی بودند که متمول بودند به شدت. یعنی این رو ما با یک کشاورز ساده امروزی اشتباه و خلط نکنیم. در اصل ما میتونیم یه چیزی شبیه فئودال های اروپایی ببینیم
که هم از نظر خونی در واقع نجیب زاده حساب می شدن و هم از نظر مال تمول شدن.
بله، هم تمول داشتن. فردوسی وقتی شروع می کنه متموله و از متمولینه و در این راه همه ثروت رو، ثروت خودش رو خرج می کنه و در اصل یکی از آزردگی هایی که فردوسی در پایان عمر داره همینه که دوچار مهنت و دوچار مزیقه مالی هستش و خب روزگار روی خوبی رو بهش نشون نمیده. حالا در قسمتی که میخوام در مورد جهانبینی شخص فردوسی صحبت کنم اشاره میکنم که اصلا نگاه ایشون چی بوده و چه حساسیت های فردی رو به عنوان یک هنرمند داشته و به چه چیزهایی دقت میکرده. به هر حال دهاقین یا دهقانان طبقه مرفه، اصیل و نژاده یا به اصطلاح دیگر نجیب زاده بودن، قطعا با سواد هستند و دسترسی به این منابع فرهنگی رو داشتن، آدم های مختلفی رو میشناختن و این از این باب کار فردوسی رو راحت تر میکرده. شاید در ابتدای سرودن فردوسی وقتی که شاهنامه رو می نویسه. این رو فقط میخواستم عرض کنم.
خواهش میکنم. خب یه قطعه موسیقی بشنویم، بخشی از یکی از آثار استاد پرویز مشکاتیان رو بشنویم و برگردیم به ادامه صحبت‌های شیرینی که آقای نیما مهر عزیز داره. شنونده ارغنون هستید از رادیو نمایش. در پی مباحثی که در برنامه‌های گذشته درباره جنبه‌های دراماتیک و نمایشی آثار ادبی فارسی داشتیم، در خدمت نیما مهر عزیز هستیم، نویسنده، نمایشنامه‌نویس و پژوهشگر، و موضوع سخنمون حکیم ابوالقاسم فردوسی. اشاره کردی که فردوسی از نظر طبقاتی در جایگاهی بوده که به هر حال جزو طبقه‌ای بودن که اونقدر تمول مالی داشته که امکان پیدا کردن منابعی که اشاره هم کردی که از شهرهای مختلف، جاهای مختلف به دست آورده. خودش اشاره به سمرقند و مرو و در واقع هرات میکنه و شاید خیلی جاهای دیگه هم که حالا باز ما حضور ذهن من ندارم، ولی اون چیزی که اهمیت داره انگیزه یه که منجر به نوشتن اثری به این بزرگیه. و خب طبعا برای اینکه آدم عمرشو بذاره بابت یه کار و مطمئن باشه که در واقع ثمره عمرشو میتونه در اون جا بده، غیر از اینکه از نظر مالی و مادی و موقعیت کار میتونه براش وجود داشته باشه، مهمتر از همه اینا اون انگیزه درونی که براش وجود داره. یقیناً یک ایده، یک نگاه، یک جهانبینی پشت کاره. جهانبینی فردوسی چیه نیما؟
چیزی که ما میدونیم اینه که ایشون شیعه هستن و
مسلمان شیعه.
بله مسلمان شیعه هستند. یحتمل اثناعشری هستند، با وجود اینکه برای خلفای اهل تسنن احترام ویژه‌ای قائل بودند و اصلا مدحشون رو میگن، ولی از نظر شخصی اعتقادشون به اثناعشری و شیعه بودن هست، ولی خیلی آزاداندیش بودن در این حال و یک عرقی داشتن به فرهنگ ایران قبل از اسلام، یک عرق ملی میتونیم بگیم داره با توجه به شرایطی که قرن چهارم داره و فضای آشفته‌ای که سامانیان در اون دوران دارن، و شما بهتر از من میدونید که درست بارقه شروع پیدا کردن هویت ملی ایرانی ها هست قرن چهارم، و یک تلاش هایی که اولین تلاش ها میتونیم بگیم برای خروج از زیر استیلای خلفای
بله
بنی امیه و بنی عباس بعدا ادامه پیدا میکنه و اینها، و دوران وزیر کشونه در اصل، یعنی فجایع بدی در دوره اواخر دوره سامانی که تقریبا میتونیم بگیم که همزمان با تولد فردوسی رخ میده، اتفاقی که برای بلعمی میفته، اتفاقی که برای رودکی میفته، و این عقده فردی ایرانی بودن و بازگشت به ریشه ها، و در اصل به هر حال با وجود این که فردوسی اعتقادات مذهبی شدید داره و به شدت پایبند به تشیعه، ولی حکم فرمایی اعراب و به قول خودش تازیان رو تاب نمیاره و در پی احیای هویت ایرانی که طی این 3-4 قرن به واسطه نوع سیاستی که بنی امیه داشته و بعدن حالا بنی عباس و اون ابتدا بله به وجود میاد برای ایران، خیلی تأکید داشته به احیای فرهنگ و سنت ایرانی. این یک بحثه برای این که ما میتونیم این رو شاید یک دلیل سیاسی اجتماعی ببینیم برای سرودن یه همچین کار ستور و بزرگی به حق، چون یک تنه فردوسی میتونیم بگیم که چونان آرش ایران رو دوباره احیا میکنه، یعنی خود فردوسی هم یک کار اساطیری انگار میکنه و شاید هم به خاطر همین هول و هوش زندگی شخصیش این همه تخیل و افسانه وجود داشته. یکی اینه، اما بودن محققین و اساتید بزرگ ما مثل مرحوم شاهرخ مسکوب، مثل محمد علی اسلامی ندوشن، این اساتید قائل بر اینن که یک دغدغه‌ای فردوسی داره و در لایعبیات شاهنامه هم دیده میشه و اون نیاز به جاودانگی و میتونیم بگیم پادمرگی.
بله.
و این برای آره کلاس فردی فکر میکنم اینجوری بوده
شاید.
و مخصوصا که در جای جای شاهنامه ما این نگاه رو در فردوسی میبینیم که به جهان و کیهان به فلک همیشه داره ناسزا میگه و ستمکار میدونه فلک
در واقع
و
باز
جهان
اشاره از زمین به آسمونه دیگه، در از آسمان به زمین، این در واقع باز هم اشارات سیاسی میتونه توش باشه. یک چیزایی که هست که نیم خود شون این بحث رو حیف ما همینجا ببندیم، میگن مسائلی وجود داره، میگن که بعد از اینکه دین اسلام گسترش پیدا میکنه و به سرزمینای مختلفی رو دیگه، حالا خب از سرزمینای تحت نفوذ روم گرفته تا آفریقا و بعدش هم امپراتوری ایران میرسه، میگن که خب هر جایی که اعراب در واقع رفتن، یعنی باید حساب اعراب و حساب اسلام یه جوری در واقع جداگونه ببینیم، خیلی از جایی که رفتن فرهنگشون رو در واقع نگه داشتن، تقریبا میشه که همه جا به جز ایران، یعنی وقتی وارد مصر میشه، مصر تبدیل به کشور عربی میشه، یعنی اون فرهنگ قبل از اسلامش رو کاملا یا حالا در حد میشه گفت تقریبا 90-95% رو از دست میده.
از اون فرهنگ فراعنه و حالا فرهنگ هرمسی فراعنی این شکلی چی باقی نمیمونه؟
نه همون فقط در حد مثلا موزه و تاریخی مونده، ولی در ایران یه مقدار فرق میکنه. در ایران ما میبینیم که در حالی که عرق شدید به اسلام وجود داره، در کنارش به نوع فرهنگ خودشون و زبانشون در واقع نیاز پیدا میکنن مردم و بهش بر میگردن. یکی از دوستان میگفت باید به این فکر کرد که اگر ما هم عرب میشدیم مثل مصر و از فرهنگ اون دست میدودیم، به نفع اسلام بود یا به ضرر اسلام بود؟ و آیا میشه یه دلیل این ماجرا رو نزدیکیهاش به هم دیگه دید؟ و شاید خیلی هم دور از ذهن نباشه. ببینید، فرهنگ ایرانی قبل از اسلام فرهنگی بود که همواره ما به دنبال یگانه پرستی بودیم، اولا که در واقع این نقاط مشترکی که با اسلام داشتیم. گذشته از اون، ما با سرزمینی که درش دین اسلام وجود میاد اشتراکات فرهنگی بسیار زیادی داشتیم. خیلی از قصص ما، خیلی از پایه‌های فرهنگی ما به نوعی در کتاب مقدس اسلام خودشو نشون میده و اشاره بهش میشه. اون چیزی که وجود داره به نظر من اون تکثری که برای اسلام ایجاد میکنه شیعه شدن و مسلمان شدن مردم ایران با حفظ فرهنگ خودشون خیلی ارزشمندتر از اونی بوده که ما بهش بتونیم فکر کنیم. چون بعدا مثلا استاد شهید مطهری در خدمات متقابل ایران و اسلام به این اشاره میکنه که چقدر از منابعی که بعدها اضافه شد به تفاسیرمون، به نوع نگاهمون به دین، نوع نگاهمون حتی به خیلی از آیین‌های دینیمون برگرفته از این تعامل فرهنگی و حتی نزدیک شدن و تداخل فرهنگی ما ایرانی و اسلامی بوده. این که فردوسی می‌بینیم در شاهنامه نکاتی رو در لابلای قصه هاش مطرح میکنه که حالا نگاه میکنیم خیلی شبیه اون چیزیست که مستقیما ما از دین میگیریم. یعنی خیلی از نگاهش به مرگ، به زندگی، به اخلاق در واقع کاملا نزدیکه به اسلام. من فکر می‌کنم این اشتراکات خیلی کمک کرده به اینکه یه آدم مسلمان شیعه مثل ابوالقاسم فردوسی از اون ور علاقه شدید داشته باشه به ریشه های ملی خودش. یعنی در واقع ملیت ما بر پایه یه سری از افکار و عقاید و نگاه ها بوده که همچنان بعد از تسلط نگاه اسلامی به جامعهمون همچنان کاربرد داشته. یعنی دور از ذهن نبوده که ما اونو کنار بذاریم، مثلا نگاهی که فرهنگ و فلسفه دوره فراعنه مصر. ما نگاهمون جوری بوده که به دلیل همون اشتراک فرهنگی در یگان پرستیمون که همیشه ما یگان پرست بودیم خیلی راحت میتونستیم با همدیگه تعامل کنیم. شاید هم خیلی تأثیر داشته روی آفرینش شاهنامه.
یک نکته ای هم که وجود داره، این تعامل فرهنگی و این درک متقابل رو ما در زمان حیات خود پیامبر هم میبینیم. این چیزی نیستش که بعدن شکل بگیره. مصداقش هم خود
سلمان فارسی
که به جایی میرسه که اون حدیث معروف در موردش گفته میشه که سلمان و منی و سلمان از من است. این خودش همون مفهوم شاید نزدیکی این نگاه یا جهانبینی زرتشتی
بله.
و وحدانی
با اسلامه. من که اگر از بعد سیاسی حمله اعرابی وجود داشته که طبعا فردوسی بمانی ایرانی با حمله بیگانه به کشورش مخالفه، از اون طرف با اون نگاهی که درش اشتراک داره با همون آدم ها شاید نزدیکی احساس میکنه دیگه. خیلی، اون نزدیکی خیلی. فرهنگی.
من بیشتر نظرم بر اینه که فردوسی حساب عرب و اسلام رو کاملا همونجوری که فرمودی تفکیک میکنه.
بله.
برای همینم سراغ اهل بیت میره، برای همینم توی زمانه عجیب قرن چهارم و اون هنگامه عجیب غریبی که وجود داره به تشیع پابند هستش و ارادت داره به اهل بیت
نه.
و سر اینم به شدت وامیسته و مدح میاره از حضرت علی و ارادت خودش رو بیان میکنه. اولا قائل به اینه که دین یک وجه اخروی و یک وجه سیاسی داره. یعنی حتی به وجه سیاسی دین هم نگاه میکنه و قائل به اینه که حتما دین و حکومت رو تفکیک نکنه به این نوع. یعنی پادشاه رو حتما یک پادشاه
باید
مؤمن
فرعی ایزدی
بله
داشتن.
دقیقاً به این، از همون فرهنگ ایرانی که فرعی ایزدی قراره بیاد به این خیلی معتقده و قرار و اینجوری نگاه میکنه که هم ملک باید آبادی بگیره به دست پادشاه و هم دین باید گستردگی پیدا کنه.
بله، حتی در پرداخت قصه و شخصیت ها هم همین جوری. یعنی شما بعدها وقتی که سهروردی توی عقل سرخ میاد و حماسه رو با عرفان پیوند میزنه، باز اتکاش به همون قصه هایی که شاهنامه ازش بهره برده، یعنی در واقع پهلوانی